تو تیمور صدا میکنه یا از این عبارت ها، منزل صدا میکنه یا اسم بچه اولشو میذاره روش، ولی مثلا میره با میخواد عکس بندازه، سلفی بندازه، بگه من خیلی اجتماعی ام، مثلا با یه خانومی میره عکس بندازه که مثلا امکان داره از 7 دولت 8 دولت هم بهش اضافه کنید آزاده، مثلا هیچ قید و بند مثلا فرض کنید پوششی برای خودش قائل نیست. بالاخره ما اون تیمور رو ببینیم یا این مثلا نازیلا رو ببینیم، الان رابطه بین تیمور تا نازیلا رو چجوری داری پر میکنیم؟ خب حالا اگر بیاد به تصویر کشیده بشه، یعنی جامعه من تیمور رو با من نازیلا ببینه، خب جور در نمیاد، میگه ببین یه جای کارت میلنگه. از اینجا به بعد رابطه بین اون سه بعد معطوف به تجربیات در گذشته در رابطه با بعد معطوف به آینده در تضاد قرار میگیره. سرمایه اجتماعی دارای تضاد یا رسیده به تضاد یا درک کننده تضاد در مدل حکمرانی به هیچ وجه وفاداری ثابت پایدار رو نخواهد پذیرفت. برای همین جنس وفاداریش یا جنس پایداریش رو به شدت در واقع دارای اعوجاج، دارای فراز و فرود و امکان داره خیلی هم ناپایدار در واقع بیاره و ایجاد بکنه. پس من رو بر این یه عبارتی رو هست که میگن آقا حرف مردی کیه؟ میدونید به لحاظ شناختی این حرف غلطه. حرف مرد که نمیتونه یکی باشه، بالاخره شما امروزت با سه روز دیگت فرق نمیکنه. شما باید استدلالت رو به تکامل و حرفت منبعث از خرد باشه. اگر این دوتا رو شما بذارید کنار هم دیگه، حالا به یک مدل پایدار میرسید. شما نگاه کنید فرمایشات مقام معظم رهبری دقیقاً در 40 سال پیش، در 50 سال پیش با الان یکیه. چون اون موقعی که ایشون حرف میزد راجع به حکمرانی، کتاب انسان 250 ساله رو که آدم مطالعه میکنه میبینه اونی که در دهه 50 بیان شده با اونی که در دهه 1400 داره بیان میشه یکیه. چون پایش خرد است، پایش تضاد نیست، پایش متصل به تکامل من در آینده نیست، اتفاقا پایش تثبیت سه بعد معطوف به تجربیات گذشته است که میتواند یک تصویر از آینده شفافی رو در واقع ایجاد بکنه.
تو این شأنیت حرف یکیست.
احسنت، در اینجا حرف یکیست معنا پیدا میکنه.
بله.
اما چه بسیار افرادی رو داریم که این ور بودند چون به خلوت رفتند آن کار دیگر کردند، یعنی اصلا کلن 180 درجه موضوع خلاصه برگشته. بنابراین در اون مسئلهی که ما ازش تحت عنوان رابطه بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی در حوزه پایداری نگاه میکنیم، ما به یک خط عبارت میرسیم: کاهش تناقضات و ضریب تعارضات کمک به بالندگی سرمایه اجتماعی برای پایداری پس از هر نوع انتخابی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، ایدئولوژیکی میکنه. این فکر میکنم کلید واژه‌ایه که ما برمیگردیم روی اون گزاره‌های چگونگی ادراک متقابل و شناخت متقابل نسبت به کار کرده هم دیگه.
متشکرم. خب جناب عالی راجع به ادراک متقابل که میفرمایید، از اون طرف آقای دکتر نصر اصفهانی هم تو پایان فرمایشات قبلیشون فرمودن که حکمران‌هایی که با نسل جدید ارتباط برقرار می‌کنن باید جامعه رو بفهمن، ویژگی‌های جامعه رو بفهمن، سیاست‌گذاری‌های بخش به بخش باید در نظر گرفته بشه و باید اقشار مختلف جامعه نشون داده بشه که براشون نقش وجود داره، نشون داده بشه که براشون برنامه وجود داره. این برمیگرده به فرمایش ابتدایشون که فرمودن حکمرانی سرمایه ساز، حکمرانی آینده پذیر، حکمرانی که میتونه ظرفیت آینده رو در خودش داشته باشه. آقای دکتر نصر فرمانی، با توجه به موضوعی که آقای دکتر داوودی فرمودن، یعنی موضوع چگونگی، به چه ترتیب شما قائل هستید به ادامه فرمایشات؟ بله. خودتون
نکات خوب و از زاویه جدی آقای دکتر داوودی مطرح کردم. ببینید، من میخوام بگم که ما اگه اون رویدادهای معنادار جمهوری اسلامی تو این چند سال اخیر که سرمایه ساز بوده ببینیم، از شهادت آیت الله رئیس جمهور محبوب ایران تا قبلتر عملیات وعده ساده، تا قبلتر اون اتفاقاتی که تو عرصه فضایی افتاد، تا اتفاقات دیگه ای که ما بررسی کردیم تو تاریخ جمهوری اسلامی ایران سرمایه ساز بوده، یه چیزی تو این اتفاقات میبینیم که این چیز خیلی به نظر من باید بهش عمیق‌تر نگاه کنیم. ببینید تو زمان عملیات وعده صادق اون اتفاقی که افتاده بود قبل و بعدش رو من عرض کنم، این بود که از یه طرف یه عده از مردم از این عملیات حمایت میکردن، از یه عده دیگه میگفتن ممکنه یه اتفاقات تو کشور بیفته، ولی جمهوری اسلامی با اون هماهنگی نهادی و حکرانیش اینکه نشون داد میتونه تصمیم خیلی درسته تو سطح بین المللی یه عملیات حکرانی تو سطح بین المللی انجام بده، یه سرمایه ای خلق کرد که از این طرف طیف تا اون طرف طیف تو جمهوری اسلامی اومدن حمایت کردن. چه؟ یعنی اومد از دل اون تهدیده یه فرصت خلق کرد، اومد به استقبال آینده رفت، یعنی نیومد بگه که حالا این عملیاتو اگه من شروع کنم چه اتفاق ممکنه بیفته. در عین اینکه این عملیات یه عملیات رو به آینده بود، در عین اینکه اومد از تهدید فرصت ساخت، در عین این هم اومد برای جامعه سرمایه ساخت. یعنی میخوام بگم این عملیات حالا چه ویژگی داشت، اومد یه سطح جامعه ایرانی توی فضای جدید آورد، اومد گفت که ملت ایران میتونن وارد بازی‌های بین‌المللی بشن، میتونن توی سطح جدیدی حرف برای ایده جمهوری اسلامی بزنن. پس ببینیم وقتی من میگم بازی بزرگ، یعنی میخوام بگم بازی که همه مردم به غرور بیان،
نقش آفرینی،
یعنی احساس کردن همه مردم وقتی این موشک از جاهای مختلف رفتن، هر کس برای این موشک یه داستانی داشت، گفت مثلا از آذربایجان رفت، از اصفهان رفت، همه تو این داستان مشارکت داشتن، تو این داستان
یک روایت ساخت،
یه روایت ساخت. توی شهادت آیت الله رئیسی هم ما به یه نحو دیگه شاهد این سرمایه سازی بودیم. ببینید تو زمانی که مردم از دستور کار سیاست خیلی انگار کم رنگ شده بودن، گفتار خدمت از جامعه کم رنگ شده بود، من هنوز نمیتونم آقا رئیسی یا با مرحوم یا شهید رئیسی بیان کنم، ایشون اومدن به همه مردم می که در واقع در تعامل بودن اومدن نقش دادن، یعنی با همه اومدن تعامل کردن، رفتن تو استانهای مختلف، برای همه اینگاه یه تصویر جدیدی از حکرانی خلق کردن، تصویری که همه مردم توش نقش داشتن. و بعد ما توی اون در واقع اون مراسم تشییع آقای رئیسی دیدیم که انگار یه چیزی از جنس زمین ناخودآگاه ایرانی زنده شد. ببینید تو شهادت حاج قاسم هم همین شکلی بود، یعنی انگار یه استعاره، یه شناختی، یه چیزی تو زمین ناخودآگاه ایرانی ها بود که توی حاج آقا رئیسی، توی حاج قاسم مردم اینو دیدن، یه چیزی که یه قهرمانی که هم میتونه متواضع باشه، هم میتونه مدیر و مدبر باشه، هم میتونه عملیات تو سطح ملی کنه، هم میتونه به سازمان ملل. میخوام بگم که شاید از یه زاویه دیگه آقای دکتر داوودی مطرح میکنه بحثا، ولی اون ته بحث ما به این اشتراک میرسه، چه کسی میتونه آینده خوبی رو خلق کنه برای جامعه، چه کسی میتونه حکمرانی آینده پذیر باشه که یه صورتبندی خوبی از هویت ایرانی داشته باشه، یعنی جامعه ایرانی فهمیده باشه، بفهمه جامعه ایرانی چه ویژگی هایی دارن. ممکنه به قول آقای دکتر ما یه حرف شیکی بزنیم بگیم جامعه ایرانی نمیدونم مدرن شده، فلان شده، ولی ته ذهن ناخودآگاه ایرانی وقتی حاج قاسم رو میبینه احساس غرور میکنه، وقتی عملیات وعده صادق رو میبینه احساس غرور میکنه، وقتی حاج آقا رئیسی رو میبینه به معنی یه رئیس جمهور میاد تو جامعه و گفتار خلق میکنه احساس غرور میکنه. پس من عرضم این هست که ببینید آینده پذیری و ساخت آینده میگن یه مثلثی هست، اون چیزی که ما میخواییم بشیم، اون چیزی که حالا ترندای جهانی یا اون روندها هست و اون چیزی که تو ادراک مردم هست. ادراک مردم رو چی میسازه؟ وضع حال و اون هویت خودشون، اون در واقع اون بر ساخته های ذهنیشون. خب اینا در جمع اون آینده ایران رو میسازه، اون سرمایه اجتماعی ایران رو میسازه. پس من بخوام این پرانتز بخش دوم بحثم رو ببندم، میخوام بگم ما با ردگیری اون اتفاقات یا اون چیزایی که تو جامعه ایرانی اتفاق افتاده که هم یه سریش از جنس نظامی بوده، یه سریش از جنس حکمرانی بوده، یه سریش از جنس شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بوده که یه کمی ساحتش هم تو اقتصادی فرق میکنه. یعنی حتی من به نظرم یه جایی اینکه یه نسل جدید تو ایران هست یه سه خوبی داره، یه شرکت بزرگ هست، هم به این باید نگاه کنی، از اون طرف باید تو نانو و بیو هم نگاه کنی، میخوام بگم اون سیاست گذاری بخش، از اون طرف عملیات وعد صادق هم هست. اینا بیش کد ما به نفع هم دیگه نباید هست کرد. یعنی ما در یه ساحت برای بقا، برای کمال جمهوری اسلامی نیاز داریم به روایت های استراتژیکی تو فضای نظامی، تو فضای منطقه‌ای. یه جا باید یه عملیات های در واقع تو حوزه اقتصادی، تو حوزه روندهای از جنس آینده کنیم، یه جمع هویت ایرانی ما در واقع بفهمیم و بر اساسش اقدام انجام
بدیم. متشکرم. پس جناب ولی قائل به حکمرانی کمالگرای آینده پذیر سرمایه ساز هستید؟
بله.
متشکرم.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید.
اما نتیجه گیری، آقای سوزاودی اول نوبت رو شما میدیم نتیجه گیری، به فرمان نتیجه گیری یکی دو دقیقه بعد خدمت آقای دکتر نصر اصفهانی هستیم.
ما تو دوران کودکیمون از این امثال حکم خیلی استفاده میکردیم. من یه بار دیدم که یکی از این هنرمندهای ما اومد در یکی از این برنامه هایی که تو یکی از این پلتفرما بود، یه دونه از این مثالا رو به بوته نقد گذاشت. دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده و نمیدونم اتل متل توتوله و اینها، شروع کرد به نقد کردن و حالا شروع کرد به تجزیه کردن. آقا از زمانی که این پخش شد دیدیم از یه هفته بعدش یه تعداد منتقد دیختن که آقا شما نمیدونم مثالهای ما رو نابود کردید و فلان و اینا. من به خود اومدم آقا من فقط یه چند تا سوال پرسیدم، گفتم الان این مثلا دختر کردی تو هند چیکار میکنه؟ حالا ببینید اون از جنس طنزش داره در واقع این رو میگه. ما در حوزه حکمرانی خیلی وقتا یک سری از گزاره ها رو داریم که این گزاره ها با منطق روایی جور در نمیاد، اما بودنش باعث میشه که انتقال صورت بگیره، این سنسورها خلاصه فعال بشه و بره جلو. ما در حوزه حکمرانی اونجایی که میخواد شناخت پایدار ایجاد بکنه، همیشه دوتا خطا رو باید محاسبه بکنیم. خطای اول این که راه پیموده شده حکم روایی در قبل رو، حالا این قبل که میگم منظور 10,000 سال پیش نیست، تا امکان داره یه دوره پیش باشه، 10 سال پیش باشه، نه 24 ساعت پیش باشه، به اسم مسئله تحت عنوان تحول بیاریم و کلن ندید بگیریم و نابودش کنیم. این رو ما بهش میگیم حکمرانی بیخردانه.
یعنی میفرمایید که راه پیموده شده در نظر نگیریم و درس آموزی نکرده باشیم، تجربه اندوزی نکرده باشیم.
احسنت. همه آنچه که انباشت تجربه حکمرانی در انتقال نسلی، در انتقال مفهوم، همه اینها هست رو ندید بگیریم و بگیم این فقط منم که دیگه میفهمم ولا غیر.
یعنی همه کارا رو دوباره هی از اول شروع کردن.
اون هم در بدترین نوعش، نه از نوع خردمندانش، که ما البته این فرایند رو متاسفانه در مکانیزم کارگزاری و رسانه‌ای خیلی می‌بینیم. ما تو همین دو سه سال اخیر تو یه ساحتی از رسانه‌هامون همین عبارت‌ها بیان می‌شد دیگه، که آقا کلن پیشینیان تعطیل، فقط ما ایم که در واقع درست میگیم. خب این مشخصا جنس حکمرانی غیر خردگرایان است و در حوزه حکمرانی وقتی خرد کنار بره، سرمایه اجتماعی برمیگرده به اون عرض اولم، به هیچ وجه با شما در حالت پایدار قرار نمیگیره، چون نامطمئن عمل میشه. پس حتما ما باید بلد باشیم، این بلد بودن به اعتقاد من در حوزه حکمرانی دو سوم خرده، که چگونه ارتقاء بدیم محسنات گذشته رو و چگونه ترمیم کنیم در واقع شکست های گذشته رو، و چگونه ارتقاء بدیم یا به تعبیری جایگزین کنیم نقاط ضعفی که در گذشته وجود داشته رو با نقاط مثبت. این رو بهش میگن حکمرانی خردگرایانه. اتفاقا سرمایه اجتماعی اینجا نگاه میکنه ببینه ضریب بهره‌گیری شما از خرد حکمروایی برای رسیدن به اون تعالی چقدره، لج و لجبازی، کودکانه نگریستن به ماجراهاست، یا با تجربیات نداشته لافه در خلاصه اجرا زدنه. این یک فرآیندی که داره اتفاق میفته و این حتما خیلی مهمه. برای همینه که ما به آموزه های ائمه که نگاه میکنیم، به فرمایشات حضرت امام مقام معظم رحمت الله بزرگان که نگاه میکنیم، میگن تاریخ رو یه جوری مطالعه کنید که گویی با آنها زیسته اید و اون زیسته رو نقاط ضعف و قوتش رو احصا کنید. این نکته اول در اون پایداریه. نکته دوم، شناخت یک سری مبانیش ایدئولوژیکی است، یک سری مبانیش کارکردی است. بدترین حالت ما در حکمرانی اینه اون بخش مبانی رو با بخش اقتضایی جابجا کنیم. آقا این مردم در ایران چند ده هزار چند صد سال و و و و امام حسین براشون امام حسینه، عاشورا براشون عاشوراست، این پایه ایدئولوژیکیه. اما مثل دارم میگم، فرم پوشش لزوماً نمیتونه پایه ایدئولوژیکی باشه، میتونه اقتضایی هم در واقع تلقی بشه. منظورم عدم پوشش نیست، فرم پوشش، نوع پوششه، یا حتی نوع زیسته اجتماعی میتونه متفاوت در واقع تلقی بشه. ما باید مراقب باشیم در حوزه شناختی، اونجایی که حکمرانی میخواد ورود کنه به اون مداخله‌گریه، باید بداند چه گزاره‌هایی پای ایدئولوژیکی ثابت دارد، چه گزاره‌هایی متغیر است. داشتن یک نگاه ایدئولوژیکی به لحظه سال تحویل که عید نوروز باستانی در ایران است، یعنی ترکیب بندی بین اون متغیر اقتضایی و اون متغیر اصلی که وجود دارد. ببینید چه تصویر قشنگی ایجاد میکنه. شما لحظه سال تحویل تو با نمیدونم فلان و بهمان شروع نمیکنی، با دعای لحظه بله، تحویل بله، سال در واقع شروع میکنی.
خیلی متقابل ایران و
ایران و اسلام دقیقاً. بله. پس بنابراین اینجا باید خدمات متقابل حکمران و سرمایه اجتماعی تحت عنوان شناخت متقابل صحیح در واقع اتفاق بیفته. و نکته پایانی آقای دکتر، من تصورم اینه که بیشترین هزینه رو به حکمرانی این جوجه تئوریسین های منفک از قواعد و دانش تاریخی و راهبرد آینده زدن،
یعنی کسایی که نه هویت رو در نظر گرفتن نه برنامه‌ای برای آینده.
احسنت، خودشون وایسادن و دنیا رو و نقطه که ایستادن رو قطب عالم امکان میدونن و خودشون رو در واقع صرف شده در این تنها فعل صرف شده در این بنمایه میدونن. ما خیلی باید مراقب باشیم که به قول شهید مطهری این قبیل زهر ماری ها اصل روزه رو خلاصه به هم نزنه. اصل روزه نگاه بر اقتدار و مظلومیت ابا عبدالله توامان است.
متشکرم و جمله زیبایی که جناب علی به کار بردید برای پایان فرمایشاتتون، خیلی متشکرم. آقای دکتر نصر اصفهانی، جناب علی سه تا موضوع رو فرمودید که در آینده چه می‌خواهیم بشویم، روندها چیست، ادراک مردم به عنوان سرمایه اجتماعی چیست. بر این مبنا شما جمع کردید، فرمودید که حالا با مطلبی که بنده گفتم و جناب علی هم تایید فرمودید که حکمرانی باید کمالگرا، آینده پذیر و سرمایه‌ساز باشه. بحث پایانی جناب علی در این ارتباط رو میتونیم داشته باشیم.
من سعی کردم توی این وقت که در خدمت شنوندگان از این برنامه بودم یه دوگانه، یه حکشانی سرمایه ساز و سرمایه سوز رو مطرح کنم. من سعی میکنم توی این وقت دیگه انتهای برنامه چند کلید واژه بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
چه حکرانی سرمایه ساز هست و چه حکرانی سرمایه سوز هست. بنادم حکرانی که خط شکنه، پیشروه، در میدان عمله، به دنبال زمین بازی جدیده، نگاه زیست بومی به در واقع به حکمرانی داره، درگیر دوگانه های اصولگرا اصلاح طلب راست و چپ نیست، فراتر از دوگانه ها هست، همه دوگانه ها رو جمع میکنه، وارد میدان میشه، مسئولیت پذیر هست، درک درستی از آینده داره، با شبکه‌ای از متخصصان و نخبگان کار میکنه، مأموریت و نقش راه داره، شجاع هست، منافع ملی و مردم رو در نظر میگیره. این حکیانی هست که سرمایه ساز هست. حکیانی سرمایه سوز چیه؟ حکیانی هست که بدون ایده هست، حرفای گرد میزنه، حرفای کلی میزنه، دنبال وعده های پوپولیستیه. حکیانیه که سلبریتی محوره، دنبال مطرح کردن چهرهای رسانه‌ایه، فقط مقبول اجتماع هست. حکیانیه که درگیر روزمره هست. حکیانیه که خسته هست، خیلی وارد میدان نشده. و حکیانیه که نگاه پروژه‌ای و کوتاه مدت به مردم داره. این حکیانیه سرمایه سوز هست. انشاءالله فکر میکنم توی فضای انتخابات هم مردم با همین نگاه دارن احتمالا انتخاب میکنن و دنبال حکرانی هستن که از این جنس سرمایه ساز باشه، نه حکرانی که از جنس سرمایه سوز باشه.
خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی که با ما هستید، که امیدوارم که با ما هم باشید و با ما بمانید، ما امروز در خصوص چگونگی فرصت سازی های جریانی پایدار و پاینده از نگاه آقای دکتر داوودی بحث توجه به سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف داشتیم و از نگاه جناب آقای دکتر نصر اصفهانی توجه به رویکرد دوگانه حکمرانی سرمایه ساز و حکمرانی سرمایه سوز رو داشتیم که استفاده کردیم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه، از اینکه با ما هستید و با ما میمانید تا تعالی در مسیر آینده. از شما سپاسگزاریم، شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم تا برنامه های آینده. متشکرم، خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده ی گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر علیرضا نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤلف کتاب تصویر آینده امنیت در ایران و جهان بودید. امید که در این مجال با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و چگونگی فرصت‌سازی‌های جریانی پایدار و پاینده آشنا شده باشید. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
آنچه که شنیدید برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه بود. تبیین در اصطلاح فلسفی پاسخی است که تبیین کننده